اکنون چند پاره از کتاب سیاه مشق‌های روزانه یک فیلسوف که در سال 1995 نوشته شده است برای شما می‌خوانم. تا تفکر زنده فلسفی نه ترجمه کتاب‌های فلسفی، تا تفکر زنده فلسفی و آفرینندگی ادبی و هنری، موسیقی و نقاشی و غیره نیاز زندگی به معنا را بر نیاورند، نمیتوان حکومت را از دین جدا ساخت. هزارها دین بزرگترین نقش را در معنا دادن به زندگی بازی کرده است. در اروپا هنر و ادبیات و تفکر زنده فلسفی این کار را کردند. گنجاندن ماده جدایی حکومت از دین فقط پیامد این جنبش بود. در کشورهایی که هنوز تفکر فلسفی آغاز هم نشده است، مثل ایران، و فقط از وامگیری افکار غرب زندگی می کنند، جدا کردن حکومت از دین فقط مبارزه سیاستمداران با روحانیون می باشد. که یک کار حقوقی خالص می شود و به هیچ روی سیاستمداران از عهده آن بر نمی آیند. سیاستمداران و دانشمندان علوم طبیعی از دادن معنا به زندگی ناتوانند و روحانی یعنی آخوند در اثر پابستگی به شریعت خشک و اندیشه های تنگ و افسردهش دیگر از عهده چنین کاری بر نمی آید. ادبیات یعنی شعر ما در گذشته از مایه های فکری عرفان و رندی و جوانمردی و حکمت میزیست و سپس از ایدئولوژی مارکسیست اندکی تغذیه شد، ولی با همین ایدئولوژی نیز پیدایش تفکر اصیل فلسفی را در جامعه غیر ممکن ساخت. در واقع روشنفکران علارغم فرمول‌های خشک سیاسی و اقتصادی که مرتباً تکرار می‌کنند، ناتوان از معنا بخشی به زندگی هستند، چون آنها متفکر فلسفی نیستند. متفکر و روشنفکر در این جوامع با هم عینیت ندارند. ادبیات و فلسفه و عرفان و هنر باید در راه معنی بخشی به زندگی پیش رفته باشند تا سیاستمدار در پیکارش برای جدایی حکومت از دین امید کامیابی داشته باشد. برای پاره دیگر، برای چیره شدن بر دستگاه‌های فکری و فلسفی و اخلاقی و آزاد شدن از آنها، تفکر این است که تنها یک مستسقای فلسفی و فکری و اخلاقی را بخواند و بفهمد و هضم کند، نه، باید راه چیره شدن آنها را هم برود. برای چیره شدن بر دستگاه‌های فکری و فلسفی و اخلاقی و آزاد شدن از آنها باید آنها را خلاصه کرد و فشرد. در خلاصه کردن و فشردن نکات و مطالب بنیادی برجسته‌تر و مشخص‌تر می‌شود و انسان خود را در جزئیات اون دستگاه‌ها گم نمی‌کند. تا زمانی که کسی در جزئیات یک دستگاه فکری دقت کند، نمی‌تواند خود را از اون دستگاه نجات بدهد. انتقاد از یک دستگاه فکری انتقاد از جزئیات آن دستگاه نیست. پرداختن به اغلاط املایی و انشایی با یافتن یافتن چند اشتباه تاریخی یا منطقی ناچیز، اتلاف وقت و فکر است. در خلاصه کردن می توان شیره آن فکر را بیرون آورد و مابقی را دور ریخت. وگرنه دستگاه های فکری اونقدر خم و پیچ های دلپذیر و سرگرم کننده دارند که انسان هیچگاه فرصت بیرون آمدن از آنها را نمی یابد. و درست در این خلاصه کردن ها می توان شیره سودمند و با معنایش را بیرون کشید و ما بقی را کنار گذاشت. به ویژه ما باید در برخورد با دستگاه‌های فکری و فلسفی غرب زود چیره هر یک را بکشیم تا فرصت برای آفرینندگی فکری خود بیابیم، وگرنه یک عمر تمام میتوان در تفکرات مارکس یا هگل یا کانت گم شد. در فکر دیگری فرو رفتن همیشه از خود بیگانه شدن است. در فکر دیگری فرو رفتن همیشه از خود بیگانه شدن است. ما از خود بیگانه می شویم تا باز به خود باز آییم. ما از خود بیگانه می شویم تا باز به خود باز آییم. پس برهه از خود بیگانه شدن باید محدود باشد، وگرنه همیشه از خود بیگانه خواهیم ماند. بهترین فلسفه دیگری اون ارزش را ندارد که ما همیشه در آن بمانیم. پاره دیگر، اون چه در سیاست میتواند نقشی بازی کند ارزش های اخلاقی دین است، نه شریعت و فقه. ارزش های اخلاقی دین است، نه شریعت و فقه. شریعت و فقه حاکمیت ملت و خرد را طرد و نفی میکند. شریعت و فقه حاکمیت ملت و حاکمیت خرد را طرد و نفی میکند. یک ارزش اخلاقی دینی می تواند در قوانین گوناگونی که انسانها با خرد و تجربیاتشان بدان می دهند شکل به خود بگیرد. مشتبه ساختن ارزش‌های اخلاقی با شریعت و فقه به زیان خود دین خواهد بود. شریعت و فقه فقط اشکالی خاص هستند که بنابر مقتضیات زمان و مکان به آن ارزش‌ها داده شده. اونها ارزش نیستند. اونا یک شکل خاصی از این ارزش برای مقتضیات و شرایط زمان خاصی هستند و به هیچ روی مساوی با خود آن ارزش ها نیستند. به این ارزش ها میتوان شکل های دیگر داد و خرد انسانی از عهده دادن این شکل ها به آن ارزش ها برمی آید. پاره کوتاه، کتاب های هستند که مانند شراب مستی آورند. کتاب های هستند که مانند چای و قهوه انگیزنده اند. کتاب های هستند که مانند شیره میوه مغذی اند. کتاب های هستند که مانند دوا تلخ ولی برای بهبود روانی لازم اند. کتاب های نیز هستند که مانند آب خوردن. پاره دیگر، کسانی که افکارشون همیشه پر از هرج و مرج است دنبال یک دستگاه مقتدر فکری میگردن که بر همه اون افکار پراکنده و سامان ناپذیر چیره گردد. کسانی که چند فکر مقتدر خودشان دارند همیشه دنبال افکار گوناگون در هم ریخته می‌گردند تا آنها را زیر سلطه اون چند فکر خود درآورند. و این پاره، تأمل در این پاره بسیار نیکوست، هر گونه استبداد عقیدتی، هر گونه استبداد عقیدتی ضرورتاً وجدان آزاد را ایجاد می کند و می پرورد، چون برای هر عقیده مستبدی تظاهر به آن عقیده مهمتر از آن است که در درون و روان افراد چه می گذرد. تو هرچه در درونت می اندیشی بیاندیش، به شرط آن که در برون آن گونه بیاندیشی و بگویی و بکنی که انطباق با این عقیده داشته باشه. در واقع در چنین اجتماعاتی و در چنین دوره‌هایی است که انسان نیاز به وجدان آزاد دارد. انسان تا وجدان آزاد نداشته باشد، نمیتواند عقیده و دین و ایدئولوژی حاکم بر اجتماع خود را تاب بیاورد. هر عقیده ای نیز برای دوام استبدادش این دامنه پنهان از دید همه اجتماع را آزاد میگذارد. برعکس در جامعه‌ای که آزادی گفتار هست، نیاز چندانی به وجدان آزاد و خود وجدان نیست و مردم کمتر اعتنا به وجدان خود میکنند. از این رو نیز در اثر همین بی‌اعتنایی مردم به وجدان خود هست که حکومات میتوانند آسانتر و طریعتر و ژرف‌تر در وجدان آنها نفوذ کنند. در دوره‌ای که آزادی گفتار هست، دیوارهای وجدان بی‌پاسدار است و در دورهای استبداد هیچ نیروی نمیتواند به درون دژ وجدان نفوذ کند. ما در جهان آزاد وجدانهای بسیار آسیب پذیر داریم و در جهان استبداد وجدانهایی که آسیب ناپذیرند.